أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي نستعين بخدا خير ناصر ومهين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا تجمع على مولانا بقية الله ودعن دائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بندهم در آغاز اولا شهادت جانسوز امام عسکری 11 اختر آسمان امامت و ولایت را به پیشگاه مقدس فرزند گرامش حضرت بقیت الله الاعظم و همه دلباختگان مکتب اهل بیت اسمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. ثانیاً پرخروشترین نفرت و خشم و لعن خود را به آن دسته های طبیعی که از آستین استکبار جهانی برون خزید و حرم پاک عسکریین را به خاک و خون کشید، بزم مقدس نبی گرامی و اهل بیت عصمت و طهارت و میلیونها شیعه و مسلمان را جریحه‌دار نمود، محکوم نموده و نثار میکند. ثالثاً صمیمانه ترین تحیت و خالصانه ترین تهنیت را به مناسبت 1168 سال روز امامت آقا ولی عصر، خاتم اوصیا، مظهر اولیا، کوکب فروزان آسمان ولایت و تنها باقی مانده خاندان عصمت و طهارت را و همه دلباختگان امامت و ولایت و تمامی شیفتگان مکتب عشق و شهادت و همه آزادگان و آزاد اندیشان بویژه مظلومان و ستم دیدگان که چشم به راه فرج موهوم سرورش دوختند و شبهای تار مظلومیت خود را بیاد بهار عدالتش سپری می کنند صمیمانه تهنیت و تبریک عرض می کنم. از قول همگان عرضه می دارم خدایا آن سفر کرده که صد قافله ره همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. من در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم.
خیلی ممنون و متشکر. انشاءالله همراه شما در خدمت شما خواهیم بود با موضوع بررسی قرآن کریم، تحریف و عدم تحریف آن و صحبتهایی که پیرامون اون هست. منتها همونطور که شما هم فرمودید و دیروز سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بود، من یک سوال رو دارم خدمت شما. اگر مختصر این رو دربارش صحبت بفرمایید به عنوان هم مقدمه بحث بشه هم این که یادآوری. نظریه علمای اهل سنت رو کلن درباره امام حسن عسکری علیه السلام، چون مبحثی درباره امام زمان مطرح هست، حتما اسم امام حسن عسکری علیه السلام به میان میاد به عنوان پدر امام زمان علیه السلام. حالا بعد از اهل سنت معتقدن که امام زمان هنوز به دنیا نیامده، ولی بعضی هم معتقدن که به دنیا آمده و پدرش امام حسن عسکری علیه السلام هست. درباره 11 امام ما مختصری از گفته های علمای اهل سنت برای ما بفرمایید. ممنون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با امام عسکری اگر ما بخوایم وارد شیم که قطعا با یکی دو دقیقه نمیشه حتی مطلب رو ادا کرد، من فقط از باب نمونه یکی دو مورد به اختصار اشاره می کنم در ظرف انشاءالله یکی دو دقیقه. از شخصیت های بزرگ اهل سنت محمد بن طلحه شافعی تعبیری دارد صورتی به حضرت نبیجز و پدر بزرگوارش میرسد، میده اعلم ان المنزلت العلیا و المزیت الکبرا التی خصه الیه بها و دلده و فریدها و منعه و تبعیدها و جعلها ثقتا دائمتا لا یبل الدهر جدیدها، بر از اون بالاترین منقبت و ارزشی که خدای عالم ویژه آن کرده و اون ارزشهای اساسی که با گذر زمان خفته نمی شود و زبانها فراموش نمی کند عبارت از اون وجود مقدس حضرت مهدی سلام الله علیه است که سرزند بزرگوار آقا امام عسکری سلام الله علیه است. معجم البلدان جلد پنجم صفحه 328. اسم جوزی و تعبیر داره بر اینکه کان عالما ثقتا مطالب الظهور فی مناقب آل الرسول جلد دوم صفحه 348. این دو تعبیر هر دو محمد بن طلحه شافعی دارد. ابن سباق مالکی داره مناقب و سیدنا علی محمد العسکری دالتون علا انه السری ابن السری فلا یشک فی امامته احد، تا اونجایی که میگه و سید اهل عصره آقا امام عسکری آقای عصر خیش بود و امام دهر خیش بود، گفتار او محکم و کردار او پسندیده و از هر جهت تمام خصائص اخلاقی را دارا بوده. فصول مهمه صفحه 279 صاف دارالعذاب. و همچنین آقای عباس ابن نورالدین مکی از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون تعبیری دارد و اما فضائله فلا یحضرها الاذل. فضائل امام عسکری به قدری فراتر است که زبانها توانایی شمارش اون را ندارد. حیات امام عسکری صفحه 69 به نقل از نسخه الجلیل جلد دوم صفحه 184. و مشابه این مطالب زیاد هست که البته ما خدا را سپاس میگویم. یکی از توفیقاتی که به بنده داد تعلیق موضوعی امام عسکری بود در 6 جلد، هر جلدی حدود 670 صفحه که سال گذشته از چاپ در آمد، که در نوع خود در این 15 قرن احساس میکنیم تراث ارزشمندیه. و در اینجا ما کلیه اقوال بزرگان را نسبت به آقای امام عسکری آورده ایم و تمام آنچه که از امام عسکری در طول 6 سال دوران امامت پربرکتش حاضر شده در حوزه اخلاق، در حوزه سیاست، در حوزه فقه و در سایر ابواب معارف اسلامی، ما در این 6 جلد جمع‌آوری کردیم. و باز بر توفیق دیگری از خدای عالم سپاس می‌گویم که 2 سال قبل موضوعی امام هادی رو در 4 جلد، اون هم هر جلدی که 300 صفحه، که متضمن کلیه اقوال امام هادی و اقوال دیگر ائمه و بزرگان درباره اون حضرت رو جمع کردیم. خدا را من بر این نعمت سپاس می‌گویم. امیدوارم که انشاءالله یک ذخیره ناچیزی باشد برای ادامتمون و دوستان آقا علی جعد ارواحنا لسلام مقدم ابتدا
انشاءالله. بسیار ممنون، متشکر. با توجه به اینکه امروز 9 ربیع هست، تا روز آغاز امامت ولی الله اعظم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، در این باره اگر باز به صورت مختصر، هنوز وارد مقدمه هستیم تا بریم به اصل مطلب بپردازیم و موضوع نقد و بررسی قرآن کریم در خصوص تحریف و عدم تحریف، نظر علمای اهل سنت رو درباره ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و این که طول عمر امام زمان بعدی نداره و امکان داره که یک شخصی عمر طولانی داشته باشه.
در رابطه با ولادت آقا ولی جهد ارواح ناب کرام مقدم اهل صدا، شخصیت های بزرگ اهل سنت سخن زیاد گفتن. تقریبا آنچه که من آمار دارم و بزرگان مثل جناب آقای شیخ سامر امیری و جناب آقای طبیعی ایمانی در این زمینه کار کرده ام، توانسته این نام 128 نفر از شخصیت های علمی اهل سنت را که صراحت دارند بر ولادت آقا ولی عصر ارواح و نال کلام مقدم اهل صدا جمع کردیم. انشاءالله این در آینده بسیار نزدیک اگر خدا توفیقمون بده این چاپ خواهد شد. روی انترنت انشاءالله قرار خواهد گرفت. و من فقط یکی دو مورد از شاخص‌ترین افراد اهل سنت که همگان نسبت به اونها شناخت کامل دارند اشاره می کنند و انشاءالله بریم روی اصل مطلب. ابن عزیز جزری صاحب الکامل تاریخ در جلد هفتم صفحه 274 که اونجا بخیمی از نسبت به سال 260 هجری صحبت می کنه میگه وفیات و گفت یعقوب محمد بن العلوی العسکری و هو احد الائمه الاثنا عشر علی مذهب الامامیه و هو والد محمد الذی یعتقدونه المنتظر. چون صراحت داره که حضرت عسکری که در 260 از من دارد دارای فرزندی بود به نام آقا محمد سلام الله علیه که شیعیان او را منتظر می دارند. ابن خندقان با اینجا خوب آدم خیلی متعصب هست. ایشون در وفیات الاعیان جلد چهارم صفحه 176 میگه بکاند ولادته یوم الجمعه منتصف شعبان سند خند و خمسین و بعده. ولادت حضرت مهدی روز جمعه نیمه شعبان 255 و 5 هجری صورت گرفت. زهبی با این که تلاش دارد این روایات مربوط به ائمه را یک نوعی توجیه کنه و اگر توجیه هم پیدا نمی کنه میگه ولگز میگه تب و انهو باطل تلز من زهبی شهادت میده از این فضیلت باطل هست حدیث باطل هست. ایشون در رابطه با سال 256 هجری یکی برای شما کنم برد محمد ابن الحسن ابن علی بن الحادی تا اونجایی که الذی تلقبه الرافضه الخلف الحجه و تلقبه بالمهدی و المنتظر میگه در سال 256 به دنیا آمد فرزند امام عسکری آقا مهدی سلام الله علیه که شیعیان او را خلف الحجه یا مهدی و منتظر و صاحب الزمان میدانند. کتاب الهدر بی خبر من غبر جلد پنجم صفحه 37 همچنین در جلد پنجم صفحه 26 داره خود زهبی باز در تاریخ اسلام جلد 13 صفحه 159 اونجا مفصل داره در سیر اعلام النبلا جلد 13 صفحه 119 داره و آخرین جمله از خیرالدین زبدلی وهابی در کتاب الاعلام جلد 8 صفحه 80 اونجا ایشون صراحت داره که محمد بن الحسن الحجری ولد فی سامرا و مات ابوه و له من العمر 5 سنین. حضرت مهدی در سامرا به دنیا آمد و آخرین امام 12 شیعیان هست در حالی که پدرش از دنیا رفت دارای 5 ساله بود. این سؤال اول حضرت عالی. در رابطه با سؤال دوم من گمان میکنم فقط من یک اشاره‌ای داشته باشم انشاءالله به یک فرصت دیگری بسپاریم. این که آیا عمر بابرکت آقا ولی عصر ارواح اونا به سراب مسلم الصدا که امروز عرض کردم 1168 سال امامت این حضرت هست که اگر 5 سال هم دیگه اضافه کنیم میشه 1173 سال از عمر پربرکت آن حضرت میگذرد. شاید برای بعضی ها مقداری ابعاد باشد که چگونه میشود یک انسانی بالاتر از 1000 سال عمر کنه. آیا این معقول هست؟ امکان پذیر هست؟ من فقط دو تا جمله را در اینجا اشاره می کنم و جمله اول که جناب محمد بن یوسف گنجی شافعی در تفسیرات برجسته اهل سنت هست که میگه ولا امتناع بقایی به دلیل بقای عیسی و الخضر و و ایام و بقاء دجال و ابلیس لعیم الاعلاء الله به استبعادی دارد که حضرت مهدی سلام الله علیه عمر طولانی داشته باشد، با اینکه ما میدانیم حضرت عیسی و حضرت خضر و الیاس و دجال و ابلیس لعین عدو خدا در قید حیات هستند. نقطه دوم که ابن حجر عسقلانی و همچنین سیوطی نقل می کنند، میگه اربعتون من الانبیاء احیاهم، چهار تن از پیامبران الان در قید حیات هستند، امان لأهل الارض، اینها مایه امان از برای اهل ارض هستند و امنیت زمین به وجود این شهار بزرگوار هست. اثنان الارض الخضر و الیاس، به جای از اینها روی کره زمین هستند، خضر و الیاس، و اثنان السما ادریس و عیسی، دو تا از اینها در آسمان ها هستند، ادریس و عیسی. آقایان میتونن آزدی که یادداشت کنن فتح الباری از ابن حجر عسقلانی که شرح صحیح بخاری هست، جلد ششم صفحه 310، کتاب در المنصور سیوطی جلد چهارم صفحه 239، ربیع الابرار زمخشری جلد اول صفحه 397. و جالب این است، امام قرطبی که از شخصیت های بلند آوازه اهل سنت هست، میگه ان الخضر و الیاس حیین فی الارض مادام القرآن علی الارض، حضرت خضر و الیاس در روی زمین زنده هستند مادامی که قرآن بر روی زمین هست. و اذا رفع ماضا، اگر قرآن از روی زمین برداشته شود، این دو پیغمبر مرگشون فرا خواهد رسید. بعد قرطبی میگه و هذا بود صحیح، آنچه که عقیده صحیح است اینه، تفسیر قرطبی جلد 11 صفحه 33، همون خداوندی که قدرت داده به حضرت ادریس و الیاس که بالاتر از 2500 سال یا 4000 سال زنده مانده اند و در کره زمین به حیاتشون ادامه می دهند، همون خدای عالم هم اگر مصلحت ببیند به نور مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح ناگتران مقدم الفدا را هم زنده می دارد، که ما معتقدیم به وجود اون حضرت، یعنی اون وجود حضرت مایه اتصال خالق به خلق هست و به یمنهی رو به قلبرا و به وجودهی سبکت الارض و سما.
بله، خیلی ممنون، متشکر. تا اونجایی که امکان داشت یه شما مختصر فرمودید و استفاده کردیم درباره این دو مطلبی که مناسبت ایام بود، و اما مبحثمون درباره قرآن کریم، مطالبی که درباره تحریف و عدم تحریف قرآن آمده است. صحبت هایی که در دو جلسه گذشته شد پیرامون این موضوع، اگر جناب آقای قزوینی شما مختصر اون رو بفرمایید، شاید بینندگانی هستن که تازه به جمع ما پیوستن یا موفق نشدن مواقع گذشته رو پیگیری کنن، به عنوان مقدمه بشه که عزیزان وارد فضای بحث بشن، تا اینکه من در این برنامه سوالای زیادی رو دارم که خدمت شما مطرح بکنم، امیدوارم که بتونم همه سوالا رو مطرح کنم تا این موضوع و مبحثمون در این برنامه جمع بشه و ما سه برنامه مستقل در این باره ارائه کرده باشیم. مختصر اون چیزی که در برنامه های گذشته صحبت شد، شما تیتر مطالب رو برای ما بفرمایید، ممنون میشم.
ما در دو جلسه گذشته اشاره کردیم یکی از اساسی ترین شبهات و تهمت هایی که وهابیت میشین ازدهن تهمت تحریف قرآن هست، که معتقدن شیعه قائل هست این قرآن موجود، قرآن نازل شده بر نبی مکرم نیست، عرض کردیم بزرگان ما در طول این 15 قرن این تفکر را تفکر باطل معرفی کردن. از زبان مرحوم شیخ مفید ما شروع کردیم این قضایا را متوفای 413 هجری تا زمان حضرت آیت الله خمینی رضوان الله تعالی علیه، اینها همگی این تفکر را باطل دانستن، مخصوصا آقای خمینی فرمودن قضیه تحریف قرآن یک سخن خرافی و خیال هست. حتی دیدن خرافه عبید من می شود دارای عقل ناقص هست. و قسیم اگر روایاتی هم در کتب شیعه هست بزرگان ما توضیح کرده هم یا روایات سند ندارد یا اگر سند هم دارد مراد تفسیر و تعویل هست. در بیشاره کردیم مشابه این روایات و دیشتر در منابع اهل سنت هست، حتی صحیح بخاری و صحیح مسلم. ما موارد متعددی را اونجا بیان کردیم که در این دو کتاب احادیثی که صراحت به تحریف قرآن دارد وجود دارد و عرض کردیم علمای اهل سنت هر پاسخی دادند از روایات تحریف در صحیحین و سایر مسانید و سنن همون جواب و پاسخ را هم ما نسبت به روایاتی که در کتب ما آمده خواهیم داد. این قطاره صحبتی بود که ما در این دو جلسه گذشته خدمت بینندگان عزیز تقدیم کردیم.
جناب علی، در کتب اهل سنت روایاتی از عایشه نقل شده در خصوص تحریف قرآن که عایشه گفته قرآن تحریف شده و به هر حال روایاتی هم در کتب اهل سنت در این زمینه آمده. درباره صحت و صحت این روایات و درباره اینکه تا چند اندازه اهل سنت به این روایات اهمیت دادن و مورد توجهشون بوده، آیا این روایت رو و روایت ها رو جز روایت صحیح میدونن یا فقط نقل کردن در
خودمش؟ البته ما یکی از مواردی که از صحیح مسلم نقل کردیم همون نظریه ام المؤمنین عایشه بود که ایشون در صحیح مسلم آورده جلد چهارم صفحه 168 حدیث شماره 3487 کتاب الرضا باب تحریض خمس و دعات. در اونجا عایشه می‌فرمایند در قرآن اول عشر رضعات آمد، یعنی اگر یک زنی 10 بار از یک خانم شیر بخورد فرزند رضایی او می‌شود. ثم نسخنا به 5 معلومات، بعد این آیه نقل شد به 5 مرتبه، به 5 مسته، یعنی اگر 5 بار بچه از یک خانمی شیر بخورد محرمیت سرایت میکنه. بعد جالب این هست که در اونجا عایشه میفرماید تصرف به رسول الله و قلنا فیما یقرأ من القرآن. روزی که نبی مکرم از دنیا رفت این آیه رضایب به خمس معلومات در قرآن بود و ما میخواندیم، یعنی در زمان پیغمبر این آیات در قرآن موجود بود و مورد قرائت مسلمان ها بود. و همچنین در تفسیر آلوسی جلد 21 صفحه 142 در اتقان مال آقای سیوطی جلد 2 صفحه 66 در در المنصور جلد 5 صفحه 180 تعبیر خیلی صریحی داره عایشه، می‌فرماید بر این که کان از سورة الاحزاب کبر فی زمن النبی مأت الآیه. سوره احزاب، خب آدم می‌دانم سوره احزاب 72 آیه بیشتر نداره، عایشه می‌فرماید در زمان پیغمبر سوره احزاب 200 آیه داشت. فلما کتب عثمان المصاحف لم یقدر منها الا ما هو الان. وقتی که عثمان میخواست قرآنها را بنویسد و جمع آوری کند، دیگه به همزاد دعای بیشتر دیگه دسترسی پیدا نکرد. یعنی در زمان پیغمبر سوره احزاب 20 آیه داشت و این 130 آیه 128 آیه در فاصله بین وفات نبی مکرم و گرد آوری عثمان نسبت به قرآن و توحید مصاحف، این 128 آیه از دست رفت. تعبیر از ولم یکدر منها الا ما هو الان، عثمان که حاکم قرآن ها را جمع جور کند، به این افتاد جزء آیه بیشتر دسترسی پیدا نکرد. این هم صراحت داره. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه این جلسه یا اگر جلسه دیگری به طلبت آقایان اهل سنت که میان میگشت، اینها آیاتی هست که صراحتش نسخ شده ولی حکمت باقی مانده. این دو روایت از ام المؤمنین عایشه صراحت دارد بر این که این نظریه نظریه باطله. یعنی در زمان پیغمبر این آیات صراحتش هم نسخ نشده بود. و اضافه بر این که انشاءالله عرض خواهیم کرد، نسخ القرائه و بقاء الحکم در حقیقت به شوخی و هذیان شدیدتر است تا به حقیقت و واقعیت. و همچنین آقای ابن ماجه که کتاب از یکی از صحاب سته از علا قولین در سنن از جلد اول صفحه 625 این رو ما جلسه قبل از اشاره کردیم که ایشون میگه بلد از نزل از آیت الرزم و رضا از الکبیر اشرن بلد از کانفی صحیفت تحت سریری فلما مات رسول الله صلی الله علیه و سلم و تشاغلنا به موضع دخل داجون و اکلها. تقاضا دارم این عبارت رو دوستان خوب دقت کنن. ام المؤمنین عایشه میگه ما آیه رزم، اون آیه رزمی که جناب عمر هم دارد و آیه رضاعه نازل شده بود و این رو ما در یک برگی نوشته بودیم پس از رحلت نبی مکرم که ما مشغول کارهای قتل دفن پیغمبر بودیم یا مراسم دیگر، یک گوسفندی وارد شد. اون برگی که این آیات روی آن نوشته شده بود همه اینها را خورد. این سه مورد. چهارمین مورد، این رو آقایان صراحت دارند، حتی ابن کثیر دمشقی سلفی در تفسیرش جلد اول صفحه 13 میاره، بر این که در مصحف عایشه این آیه شریفه ای که حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی و صلاة العصر هم بوده، با این که این آیه در قرآن موجود و صلاة العصر ندارد. آقای عبدالرزاق استاد بخاری در مسند جلد اول صفحه 578 این مطلب را آورده. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 8 صفحه 146 آورده. آقای عینی در عمدة الباری جلد 7 صفحه 273 آورده. جالب این است که جناب سیوطی در در المنصور از جلد اول صفحه 304 از زیاد بن ابی مریم نقل میکنه که عایشه دستور داد یکی از نویسندگان قرآنی برای او بنویسه. از اون زمان ثابت صاحبخانه نبود، افرادی بودن به نام کتاب و نصار، اینها اصلا محل درآمدشون هم این بوده، اینها رو میگرفتن و پول میدادن کتابی رو استنساخ میکردن. بعد میگه عایشه به این کاتب گفت و اذا بلغت و محافظوا علی الصلوات فلا تکتبوها حتی تخبرونی. وقتی رسیدید به آیه شریفه محافظ و علی الصلوات، اینجا این رو ننویسید به من خبر بدید. وقتی که ما رسیدیم اونجا به عایشه خبر دادیم، گفت اینطور بنویسید صلاة الوسطی و صلاة العصر. در المنصور عرض کردم جلد اول صفحه 304، فتح القدیر شوکانی جلد اول صفحه 257
بلا
چپنجمین مورد که آخرین مورد هست باز در مصحف عایشه این طور آمده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما و علی الذین یصلون الصفوف الاول. این و علی الذین یصلون الصفوف الاول در قرآن وجود ندارد. یکی که قالت قبل ان یغیر عثمان المطاهر، قبل از اینکه عثمان قرآن ها را تغییر بدهد در مصحف عایشه این تعبیر آمده بود. آقایان میتونم کتاب عن اتقان سیوطی جلد دوم صفحه 67 را ملاحظه کنند، حدیث 4121
کاف جدید اتفان کاف بیروت. بله، بسیار ممنون، متشکر. من یک نکته رو فقط عرض کنم، چون من در چند هفته گذشته که یک دیگه این نشون دادم از آقای دکتر قرضاوی، این فرماش که شما فرمده من خیلی تعجب کردم و کسانی که حالا بهشون دسترسی دارن خوبه که این مطلب رو بهشون یادآوری کنن، شاید ایشون بیاد عذرخواهی کنه و تشریح کنه صحبتش رو، که ایشون این صحبتش در این قسمت از سخنرانیش این هست که شیعگان معتقدن سوره احزاب 3 برابر اون چیزی که الان موجود هست بوده و قرآن تحریف شده. من خواستم از همین جا ایشون رو یادآوری کنم یا کسانی که به ایشون دسترسی دارن که در اتقان سیوطی و دارالمنصور همچون که جناب عزیزی فرمودن و من یادداشت کردم، در اتقان سلوسی جلد دوم صفحه 166 و دارالمنصور جلد دوم صفحه 180 اگر درست یادداشت کرده باشم، اونجا عایشه میگه سوره احزاب 200 آیه داشته و الان خواب 72 آیه داره. پس اگر برخی از علمای شیعه هم مطلبی بردن به عنوان نقل روایات در کتبشون، هیچ کدام معتقد نبودن و نیستن که سوره احزاب 3 برابر موجود بوده است. پس این ادعای عایشه بوده که در کتب معتبر اهل سنت آمده. جناب قزوینی، سوال بعد من این هست که روایاتی در کتب تفسیری و روایی اهل سنت آمده مبنی بر این که ابن مسعود منکر دو سوره قرآن هست، سوره معبدتین، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، و ایشون گفته که این دو سوره در قرآن نبوده. اولا این که آیا این موضوع صحیح هست یا نه، آیا چنین مطلبی نقلش از ابن مسعود، این واقعا ابن مسعود چنین مطلبی رو گفته و منکر وجود این دو سوره در قرآن بوده یا نه، و ثانیاً اهل سنت درباره این مطلب چه نظری دارند؟
یکی از مقدراتی که علمای اهل سنت واقعاً در حد اون دوچار مقدر شدن و واقعاً به گرفتاری اساسی برای اونها درست کرده و حیرت زده شدن و نمیدانند چه کار کنند، همین مصحف ابن مسعود هست، از طرفی عبدالله ابن مسعود از مفسرین و از صحابه جلیل القدر بوده و از طرفی هم صراحت دارن بر این که قرآن آقای ابن مسعود 112 آیه سوره بیشتر نداشته، یعنی سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس در قرآن آقای عبدالله ابن مسعود نبوده. آقایان میتونن به اتقان جلد اول صفحه 178 حدیث 843 اونجا مراجعه کنن. اونجا سیوطی میگه که قرآن عبدالله مسعود 112 سوره داشت و قرآن عبی 116 سوره داشت، یعنی هیچ کدام 114 سورهی نبودن. قرآن عبدالله مسعود فاقد معوذتین بود، قرآن عبی بن کعب حاوی سوره خلع و حذف، تفسیر گذشته ما اشاره کردیم بوده. بعد جالب این است که سیوسی در درود منصور نمی کنه بر این که آقای ابن مسعود کراهت داشت بر این که این محبتتی جزء قرآن نیست نهما لیست تا من کتاب الله قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس جزء کتاب الله نیست انما امر النبی ان یتعوذ بهما خدا دستور داد نبی مکرم با معوذتین امام حسن و امام حسین را تعبیر فرمایند. آقایان میتونن مسند احمد بن حنبل رو ببینن جلد پنجم صفحه 129 عمدت القارئ عینی جلد 20 صفحه 11 القرآن زرکشی جلد دوم صفحه 128 مصنف ابن ابی شیبه جلد 7 صفحه 193 تفسیر قرطبی جلد 20 صفحه 251 تفسیر ابن کثیر سلفی دمشقی جلد 4 صفحه 610 و اینچنین روایت صحیح از یاسعین کذبانی سؤال فرمودید. خب بزرگان اهل سنت خیلیاتون صراحت دارن بر این که آقای عبدالله ابن مسعود قل اعوذ برب الفلق و برب الناس را جزء قرآن نمیدانست و منکر بود، این روایت صحیحه. مثلا جناب هیثمی در مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 149 میگه بر رجال احمد رجال صحیح. سیوطی در الاتقان جلد اول صفحه 213 میگه زد از صفح عن اسم مسعود انکار دارج. صحیح از این روایت ابن مسعود معوذتین را انکار می کرده و می که فخرج احمد و ابن حسان عنه انه لا یکتب المعوذتین فی مصحفه ابن مسعود، این دو سوره را در قرآنش نمی نوشت. جناب ابن حجر عسقلانی که از استوانهای علمی و از ارکان علمی اهل سنت هست، ایشون عبارتی رو نقل میکند از فخر رازی که آمده گفته با این روایت دروغ و باطله. ابن حجر اعتراض میکنه به فخر رازی که آقا شما به چه جرأتی میگه این روایت باطل هست و کنف روایات صحیحت غیر مستنده لا یقبل. قول آقای فخر رازی که میاد در روایات صحیح اینطور مناقشه میکنه، این سخن قابل قبول نیست. رب میگه فن الروایات صحیحتون و تعمیل محتمل. روایاتی که هست آقای ابن مسعود معوذتین را انکار میکرد، این روایات صحیحه و ما دنبال تعمیل باید بگردیم. آقایان میتونن فتح الباری جلد 8 صفحه 571 رو ببینن. این مطلب رو سیوطی در کتاب جلد اول صفحه 213 از ابن حجر نقل میکنه. خب این یک جلد از آقایان که صراحت دارن این روایت صحیحه. از طرفی هم میبینن اگر این چنین باشد باید نستجیر بلیاد خطر عبدالله مسعود ثابت میشه. اون فهم راضی داره در این که انکار یک آیه از آیات قرآن یا یک سوره از سوره قرآن موجب کفره. آقایان میتونن کتاب تفسیر کبیر فهم راضی جلد اول صفحه 218 را ببینن. جناب نبوی که از استوانه‌های علمی و فقهی اهل سنت هست و شخصیت شناخته شده است برای همه مذاهب اسلامی، ایشون میگه اجمع المسلمون علی ان المعوذتین و الفاتحه و سایر سور المکتوبه من القرآن. اجماع مسلمان‌ها هست که معوذتین و فاتحه جزء قرآن هست و ان من جهد منها شیئا منه کفر. اگر کسی بیاد یک سوره و آیه از قرآن رو انکار کند کافره. اون این آقایان آمدن بین این که بیان خفر مستقیل بالله عبدالله مسعود را اثبات بکنند و یا این که بیان روایات رو رد کنند، نه روایات رو میتونن رد کنند که نظر میده روایات صحیح و قابل رد نیست. از طرفی هم این روایات مستقیل بالله اثبات میکنند خفر آقای عبدالله مسعود را که آمده منکر این قضیه شده. بعد آمدن شروع کردن یک سری تعبیراتی که حالا من نمیدونم فرصت هست که من به این تعبیراتم برسم یا نه، یعنی برادر آمدن این تعبیرات رو میخواند خندش میگیره. این آقایان نسبت به چهار تا روایت کافی و غیره از خان آقای قرضاوی میاد میگه آقا چون در کتاب کافی روایات تحریف هست شرحاً عمل به روایات کافی حرامه و همچنین شخصیت هایی بیدی. حالا این جانه ما یک کتاب جدیدی از آقای قرضاوی به دست ما رسیده، مطالبی دارد که انشاءالله ما به مناسبت عرض خواهیم کرد. این آقا با 180 درجه چرخش که مطالبی هم علیه اهل سنت داره، هم علیه شیعه داره، هم نسبت به دفاع از یزید، دفاع از دودمان بنی امیه. خب ایشون واقعا انتظار نمیرد که میگن علمای مصر هم بر ایشون یک جواب خیلی خوبی داده. حالا انشاءالله ما این رو به حال بکر الهی در یک فرصت مناسبی هم نسبت به کتاب آقای قرضاوی و هم نقلی که از علمای مصر نوشته که جناب قرضاوی آمده یک دفاع خیلی برادن سه تعبیر برم ناجوان مردانه یا نادرست خلاف کتاب سنت از دودمان بنی امیه حتی از یزید کرده. واقعا خیلی جای تأسف هست.
بله به هر حال ایشون دیگه نمیدونم حالا دربارش بعدا صحبت می‌کنم که شما فرمودید. سوال بعدی من درباره مطالبی هست که در برخی از مطالب و کتب اهل سنت هست که واقعا بسیار ناراحت کننده است و باید در این باره هم صحبت بشه که در برخی از این کتب اهل سنت اومده که علیاذ بالله گاهی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مورد القای شیطان قرار می گرفت و مطالبی که شیطان به پیامبر اسلام القا می کردن ایشون مطالبی رو گفتن که در قالب آیات قرار گرفت و وارد قرآن شد، یعنی آیاتی که علیاذ بالله شیطان به جای جبرائیل امین وحی الهی به پیامبر اسلام القا کرده است. در این باره شما اولا مصادر این مطالب رو شما برامون بفرمایید که در کدام یک از کتب اهل سنت این مطلب آمده که علیاذ بالله پیامبر مورد القاء شیطان قرار گرفته و صحبت‌های شیطان. و بعد قسمت دوم سوال من اینه که آیا این روایات از بررسی از نگاه محققانه علمای اهل سنت آیا روایات صحیح هست یا روایات غیر معتبر؟ یعنی علمای اهل سنت این گونه روایات پیام بر مورد القای شیطان قرار گرفته علی اعوذ بالله اینا رو روایات صحیح میدونن یا نه فقط در کتبشون نقل کردن؟ و پاسخی که بزرگان اهل سنت دادن، البته سوال من طولانی شد، شما هم هرطور که میدونید در خصوص اختصار گرچه سوال بسیار جامعیه و وقت خیلی زیادی رو بخواد تا به طور کامل زواله اون روشن بشه، ولی اگر شما در تتمیه پاسختون بفرمایید که پاسخ بزرگان اهل سنت در باره توجیه این مطالب چی هست؟
البته هم به جلد داری هم اشاره فرمودید ورود در این بحث اولا یه مقداری باید خیلی با احتیاط و با دقت انجام بگیره و مستدل و مستند باشه. ثانیا یه مقدار وقت خیلی بیشتری این طلبه چون ما بنا داریم اگر بشیم اینجا ده پونزه اگر بتونیم از خطاران بگیریم و من تلاش میکنم در چهار پنج دقیقه فقط بهرزوار عرض کنم، باز اگر دوستان در این زمینه دعایی داشتن یا اشکالی داشتن، خب الان سایت ما در روی گیرنده های عزیزان هست، میتونن از طریق همون بخش پاسخ به سوالات وارد بشن، سوالشون یا انتقادشون رو مطرح بکنن و ما تلاش میکنیم سوالات علمی و متین را انشاءالله در جلسات بعدی پیرامونش در همین شبکه سلام بحث کنیم
انشاءالله.
در رابطه با این مطلبی که کتابی فرمودید که اخیراً شهرت یافته به آیات شیطانی که یکی از ملحدین غربی هم کتابی نوشت به نام آیات شیطانی که کفر او و محضور دم بودن ایشون هم صادر شد و البته قبل از ایشون هم مختصرین دیگری این قضیه را آورده بودن. من اینجا یک نقطه را اشاره کنم و همه عزیزان بیننده چه سنی و چه وهابی، این رو عزیزان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای اخذ معارف دینی در کشوری به نام اهل بیت معرفی کرد. انشاءالله ما مقدم در باره او صحبت خواهیم کرد که در جلسه گذشته جنابعالی باید که سؤال کردن حدیث ثقلین، این دیگه از نظر سند و از نظر متن قابل حده نیست که حتی بسیاری از اهل سنت قائل به تواتر حدیث ثقلین هستند و خود البانی بخاری دوران در جای جای موضوعی صحیحش تصریح به صحت او کرده. پیغمبر اکرم برای گرفتن معارف اصیل از سرچشمه دلال به نام اهل بیت روایاتی بیان کرد که خود اصفانه نتیجه دور افتادن از اهل بیت و گرفتار شدن در دامن بعضی از یهودی هایی که مسلمان شدن مثل کعب الاحبار ها تمیم و جاری ها و دیگران که هدفشون از مسلمان شدن ضربه در پیکره اسلام بود، ضربه در اون معنویت و قداست قرآن و نبی مکرم بود، گرفتار شدن. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه در رابطه با اسرائیلیات در صحاح اهل سنت به تحبیل خود آقایان اهل سنت حتی خود به نیکستی شما ببینید از طریق کامپیوتر در خود تفسیرش بارها به روایاتی میرسه، میگین از اسرائیلیات، میگین از جعلیات کعب الاحبار و امثاله. این قضیه به آیات شیطانی هم نتیجه توطئه یهود بود و دودمان بنی امیه این آیات را در دوران بنی امیه توسط یهود ساخته شد تا قسمت نبی مکرم زیر سؤال بره، قداست نبی مکرم زیر سؤال بره تا بتوانند آن را که میخواهند برای خلفای بنی امیه احادیث جعلی درست کنند و در اختیار مردم قرار بدن. این نکته که این احادیث رو ما احادیث اسرائیلی میدانیم و از کانال یهودی ها وارد این قرص شده و قریش بنی امیه پشتیبان این قضیه بودن. این داستان چین هست در سوره حج آیه 52 که و ما ارسلنا من نبی الا تمنا عند الشیطان فی امنیتی فینفق الله ما یلقی الشیطان ثم یختم الله آیاته. اونجا آقایان روایات متعددی آوردن در رابطه با قضیه سوره نجم که من نجم اذا هوا ما زند صاحبکم و ما هوا، تا اونجایی که وسیع جبرئیل و امین افرعیت ملات و العزا و منات از ثالثت الاخرا حلق شیطان علا لسانه، تا اونجایی که حضرت فرمودن نستجیب بالله تلکل غرامیب الغلا و این شفاعتهن لترتضا. پیغمبر اونجا شیطان به زبان پیغمبر الوا کرد که این قرانیب خدا و این بتهای مشرکین هم مورد تأیید خدا هستند و شفاعت اونها هم مورد عنایت هست. خب قبایان این آیات شیطانی را که تعبیر به حدیث غرانید میشه جلجل غرانید الغلا و این نصفاعت و اندم لکرجا را آقایان همه جا آوردن از زبان پیغمبر این مطالب بیان شد و این باعث شد بر این که مستلسا و مشتکان قریش خیلی خوشحال شدن و همگی تصدیح کردن و گفتن پیغمبر از بتهای ما تنظیر کرده و ما هم پیغمبری که از بتهای ما تنظیر کنه و در برابر بتهای ما به تصدیح بیفته ما هم قبول داریم. فردا جبرئیل آمد هر سر یا پیغمبر من هم که آیه را برای تو نیاورده بودم. تا اینکه پیغمبر اصلا خیلی نگران شد و ناراحت شد تا اونجایی که خدای عالم این آیه شریفه را نازل کرد و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا قلب الشیطان به امنیته. یعنی پیغمبر اینی که شیطان آمد وسوسه کرد یک آیه در آیات قرآن را افزودی به الواء شیطان، این تنها تو نبودی که فریب شیطان را خوردی، پیامبران گذشتهم این چنین بودن. یعنی این در حقیقت نه تنها جنایت به نبی مکرم هست بلکه جنایت نابخشودنی به تمام انبیا هست. این آیات شیطانی را آقایان میتونن در تفسیر طبری که خود ابن تیمیه صراحت دارد که تفسیر طبری احادیث جعلی و موضوعی مثل تفسیر سعدی ندارد، لحاظ سنه جلد هفتم تفسیر 13 و همچنین مثل تفسیر ابن جریج و تفسیر برای شما کنم طبری و ابن ابی حاتم که الذین لهم فی الاسلام لسان و سبدن و تفاسیرهم متضمنت للمنظورات التي يعتمد عليها في التفسير. تفسير طبري و تفسير ابن ابي حاتم و تفسير ابن جريج از تفاسيري است که احاديث قابل اعتماد در تفسير نقل کردند. این قضیه آیات شیطانی در تفسير طبري آمده. آقایان میتونن تفسیر طبری جلد 17 صفحه 244 تا 247 48 را مراجعه کنن. این جلدی که به اندازه آورده تدایا را که اصلا انسان از خوانده این روایات الحد متنفر میشه و منزجر میشه و قلب آدم درد میاد. البته این رو طبری در تاریخ چند جلد دوم صفحه 77 آورده، کیسانی در مجمع الزوائد جلد هفتم صفحه 115 آورده، طبرانی در مجمع کبیر جلد نهم صفحه 35 جلد دوازدهم صفحه 42 آورده، جناب کیزی در المباحث جلد سوم صفحه 443 آورده، جناب زیعلی در تخریج الاحادیث جلد دوم صفحه 391 آورده، جناب ایلی در شرح سریع بخاری عمده البخاری جلد هفتم صفحه 100 این روایت را آورده. ولی به این بحث دوم فرمایش حضرت عالی که آیا این روایت صحیح است یا نه، من فقط به جناب سیوطی که از استوانه‌های علمی اهل سنت در جزء بنیانگذاران درایه هست و در علم رجال هم ید طولایی داره، ایشون در دور المنصور جلد چهارم صفحه 366 میگه اخرج البزار و طبرانی و ابن مردوه و ضیاف المختاره بسند رجاله ثقات. روایاتی که بزار و طبرانی دیگران آوردهاند رجال همه مورد وثوق هستند. و همچنین در همون صفحه داره و اخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابن مردوی به سند صحیح، اینها به سند صحیح از سعید ابن جبیر آوردن. و همچنین در همون صفحه تعبیر می کند که این روایت صحیح و به اسناده. و در صفحه 367 داره اخرج ابن جزیر و ابن ابی حاتم به سند صحیح عن ابی العالیه، یعنی در چهار جای این تفسیر ایشون صراحت داره در این که این روایت صحیحه. جناب آقای ابن حجر عسقلانی متوفای 852 خب ایشون یه مقدار جلوتر از سیوطی بود، سیوطی متوفای مقصد ده هجری هست. ایشون هم صراحت داره در کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری در این که این روایات همه صحیحه، میگه از رگ چروبه تدل على ان للقصه اصلا طرق و اسانید متعدد برای آیات حدیث درانید و آیات شیطانی نشان میدهد که این در دیگه یک اصل و ریشه داشته هست. بعد میگه و ان لها طریقین آخرین مرسلین رجالهما على شرط صحیحین. بعد تا اونجایی که میاد میگه برای شما از کنن وقتی که ما این روایات از طرق متعدد آمده و این طرق اضافت دارد و تباید از مخارجها در لدال که علا انلها اصلا و قد ذکرت ان سلاست اصانید منها علا شرط صحیح. میگه وقتی طرق متعدد شد این نشان میدهد این اصل ریشه دارد و من سه تا روایت ذکر کردم که تمام این روایت شرط صحیح را دارد. در اونجا ایشون شروع می کند به توضیح کردن، در وقت توضیح آقای ابن حجر من گمان می کنم فرصتی نداشته باشیم، ولی آقایان می کنم دیگه جمیع افرادی که نسبت به این قضیه توضیح کرده اند همه توضیحات و پاسخها را آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد هشتم صفحه 333 ایشون در اونجا برای شما کنم مفصل آورده و من فقط یک اولین جوابی که ایشون داده اجازه بدید این رو بخوانم برای خلاصه اول سال نو و ایام امامت آقا ولی هست به عنوان یک جزء این شهر ما هم باشه بعد نیست. ایشون می فرماید وقت سلط العلماء فی ذلک مسالک فقیل جرا ذلک علی لسانه حین اصابته سلط و هو لایشکر. یکی از جوابها اینه بعد اون وقتی که جبرئیل امین وحی می آورد پیغمبر یه مقداری سنه یعنی خواب آلود بود و شعورش نستعید بالله کار نمی کرد. روی این که پیغمبر خواب آلود بوده، خسته بوده، کسل بوده و شعور کار نمی کرده، این آیات را که جل قرامی گلگونا را به زبان آورده. قدم ما علم از ذالک احسن الله آیاته، وقتی که فهمید این قضیه از ناحیه شیطان بوده خود خواهی کرد و خدای عالم هم خلاصه آیات شیطانی رو نهی کرد. این طور جواب دادن اون هم از یک شخصیت علمی همانند ابن حجر عسقلانی که از استوانه های علمی اهل سنت واقعا جای تعصب عزیزان میتونن همون جلد هشتم صفحه 333 موارد متعددی را اجازه بدید یک دو سه چهار پنج شش جواب یا هفت جواب ایشون در جلد هشتم فتح الباری صفحه 333 تا 334 اونجا ایشون آورده و بعضی از جوابها را مناقشه کرده و بعضی از جوابها را قبول کرده. ولی من که از این عبارتی که ایشون آورده این که واقعا نظر نهایی ابن حجر چی هست بنده چیزی نتونستم به دست بیارم. انشاءالله اگر فرصتی که شما در جلسات آینده پیرامون این قضیه نمیداری بیشتر صحبت بشه، مخصوصا عالی شریفی و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الک شیطان فی امنیته، این پیغمبری نبود که وقتی آرزو میکرد شیطان در آرزوی او القا میکرد. این رو انشاءالله از دیدگاه مفسران شیعه هم بررسی خواهیم کرد. ولی من برای این که مطلب رو عرض کردم فقط یک آدرسی رو عرض می کنم. عزیزان می تونم کتاب تفسیر گرانسنگ المیزان جلد 14 صفحه 396 علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که از مفسران حالا اگر نگوییم بی نظیر کم نظیر جهان تشیع هست، اینجا هم از آیات شیطانی جواب داده، هم آیه ایدا تمنا علق شیطان فی امنیته را در جلد 14 صفحه 390 و 391 اونجا ایشون مفصل جواب داده. خمسه حضرت آیت الله رضوان ناصر مکارم شیرازی هم در کتاب نمونه، البته کتاب نمونه من عربیش در اختیارم هست، فارسیش رو ندیدم، ایشون در جلد 10 صفحه 374 اونجا مفصل در رابطه با این قضیه ایشون بحث کردن. اگر عزیزان خواستن نظر بزرگان شیعه را در این زمینه ببینن، تفسیر نمونه یا عربی و تفسیر امثل و تفسیر المیزان رو عزیزان میتونن ببینن و آدرس هایی که بنده اشاره کردن ببینن که نظر بزرگان و فقها و مفسران شیعه در این زمینه چی هست.
شما فرجینیم زیر چه آیه این مطالب اومده؟ این جوابیه هایی که درباره آیات شیطانی در این کتب تفسیر آمده در زیر چه آیه آدرس آیه و سوره رو هم بفرمایید که حالا اگر تفسیر فارسی باشه، عربی باشه یا چاپای مختلف باشه به راحتی میشه درباره اون تحقیق کرد و پیدا کرد. زیر چه آیه هست این جوابیه هایی که
در آیه مفسران در زیر آیه 51-52 برای شما از کنم سوره حج آوردن. این رو عزیزان میتونم مفسران که شیعه و که سنی زیر این آیه آقایان میتونن ببینن و همچنین در سوره و نجم آقایان اگر سوره نجم را ملاحظه کنن در همون آیات اول که شروع میکنه تا آیه 19 در آیه 19 از کفر ایتم الله تبر حضا و منات از ثابت در اخرا اونجا آوردن و متاسفانه باز دیگه متاسفانه و متاسفانه آقای بخاری در 6 جای صحیح هست، آقای مسلم در 2 جا این زیر حدیث را آورده و این صدر حدیث را ایشون حذف کرده. ابن حجر صراحت داره که این عبارتی که در سید هست در همون عواقب قسمت بخاری هست، اونجا مراد همون آیات شیطانی هست. آقایان میتونن صحیح بخاری جلد 6 صفحه 52 حدیث 4862 63 اینها را آقایان اونجا برای شما از کنم ببینن. آقای ابن حجر هم در فتح الباری جلد 2 صفحه 457 زیر عبارت بخاری مطالب رو آورده. حالا من نمیخواستم در این صحیح بخاری و مسلم رو از کنم ولی که اونجا یه مقداری حد زیاد هست. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه که امروز همین آیات شیطانی وارد شده یا حدیث قرآنی، بعضی از مغرضان و مفسدان اینهایی که چشم دیدن اسلام و مسلمین رو ندارند از مستشرقین یا بعضی از افراد مغرض به سرکه این آیات شیطانی و حدیث قرآنی را عمل می کنند و این رو من باز تکرار می کنم، هم عزیزان شیعه و هم عزیزان سنی بیننده بدانند ما عزیزمون این هست که این روایات ساخت پرداخته که یهود هست با تحریک دودمان بنی امیه که موقعیت اسمت نبی مکرم را زیر سوال ببرن تا زمینه را برای خلافت نامشروع خلفای خودشون انبار سازند.
بله.
اگر نه این روایات نه اصلی دارد و نه ریشه‌ای دارد.